بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث اصولی بشویم، مطابق سنتی که در این چند سال برقرار شده، یه حدیث اخلاقی به مناسبت روز چهارشنبه بخوان. حدیث رو از منیت المرید مرحوم شهید ثانی میخوانم، صفحه 134. صفحه 136. قال صلی الله علیه و آله و سلم: العلم علمان، العلم علمان، علم فی القلب، علم فی القلب، فذاک العلم النافع، فذاک العلم النافع، و علم على اللسان، و علم على اللسان، فذاک حجت الله على ابن آدم، فذاک حجت الله على ابن آدم. معنی حدیث واضح است. علم دو گونه است. اسم اول علم نافع است و اون علمی است که در درون قلب انسان باشد، و علم غیر نافع بلکه مضر است، اون علمی است که علی اللسان باشد و روز قیامت سند محکومیت انسان محسوب می شود. حجتون الابن آدم. برای توضیح معنی حدیث توجه به یه نکته لازمه، وان این از اعمال انسان با حیوانات یه تفاوت واضح و آشکاری دارد. اعمال حیوانات غریزی است، از مبادی فکری و اعتقادی سرچشمه نمی گیرد. انگیزه هایی در غریزه حیوان است، بدون وساطت فکر و اندیشه حیوان کاری را انجام می دهد. ولی افعال انسان جنبه غریزی ندارد. اگر غریزه ای هم باشد، اون جزء دواییه، بلکه جنبه تفکر و اعتقاد دارد. انسان نسبت به چیزی ایمان پیدا میکنه و بعد تصمیم میگیرد و بعد اون عمل رو انجام میدهد. مبادی اعمال انسان تفکرات انسان و باورها و اعتقادهای انسانه، بخلاف حیوانات که مبادی افعال اونها غرایز اونهاست. وقتی این اصل رو دانستیم، به این حدیث پیغمبر میرسیم. میفرماید علمی که در قلب انسان نفوذ کرده باشه، یعنی انسان باور کرده باشد. اگر علم و باور کرد، نفوذ در قلب کرد، در تمام اعمال انسان منعکس خواهد شد. من باور دارم که در این ظرف سم کشنده است، این غذا مسموم است، نمی‌خورم. باور کردم که در این لباس من عقربی است، حیوان خطرناکی است، لباس و فوراً در میارم. یقین دارم که این آتش است، دستم رو در آتش نمی کنم. چرا؟ به علت این که اعمال من اعمالی است که از فکر و اعتقاد من سرچشمه می گیرد. فرمود علم نافع علمی است که در درون قلب انسان اثر بگذارد، یعنی جزء باورهای انسان بشود و در اعمال او منعکس گردد. اما علمی که در قلب نیست، در مغز ممکنه باشه، اما در قلب یعنی مرکز اعتقاد و باور نیست. این در اعمال انسان بازتابی نداره، منعکس نیست، و لذا روز قیامت این یه سندی می شود بر ضد انسان. مسئله مهم این است که انسان گاهی علم به چیزی دارد اما برخلاف اون هم رفتار می کنه. این چه رقمیه؟ ما یقین داریم این کار گناهه، اسباب آتش جهنمه، یا فلان کس می داند این ماده مخدر است، این سیگار مضر است، باز هم می کشی، باز هم استفاده می کنی. چرا؟ این برای این است که علوم و باورها درجات داره، زو مراتب است، زو درجات. اگر باور برسد به یک باور یقینی کامل، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، اون مراحل برس، محال انسان مخالفت کنه. باورها و یقین ها گاهی ضعیفه، یقین هست اما ضعیف. این که قرآن میگه الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، خب ما مسلمان که هستیم اینو باور داریم، اما چرا در میان ما عده مال یتیم هم میخورن؟ چون این باور یه باور ضعیفی. اگر واقعا مال یتیم با شعله آتش کنار هم بذارن در مقابل من مساوی باشه، در یه طرف غذاییست چرب و شیرین اما مال یتیم، در یه طرف هم یه منقلی هست پر از آتش، اگر من این آیه را به مرحله عین الیقین و حق الیقین باور کرده باشم که الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، یقین داشته باشین اون غذای چرب شیرین با اون شعله آتش مساویه، همونطور که اون شعله آتش تو دهنش نمیذارد، لقمه ای از اون غذای چرب شیرینم بر نمیره، رسیده به مرحله یقین کامل. یا قرآن مجید درباره غیبت میگوید ایوهب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارید گوشت برادر مرده رو بخورید؟ اگر من باورم به حدی برسد که غیبت با خوردن گوشت برادری که از دنیا رفته باشه در نظر من مساوی باشه، همونطور که محال است چنگال بیاندازم و گوشت برادر مرده رو بخورم، محال غیبت کنم. محال. اگر یقین داشته باشم اختلاف و پراکندگی انسان و لب پرتگاه آتش میبرد و کنتم علا شفا حفرت من النار، باور داشته باشم که این اختلاف همچین لب پرتگاه آتش، اگر یه گودال آتشی داشته باشیم اطرافش هم شلوله که ریزش میکنه، همه اینها رو هم من میدونم، ممکن است من برم اون لب، اون شفا حفره، اون جایی که ریزش داره، او برش هم آتشه محاله. اگر یقین و باور داشته باشم به این که اختلاف هم کنتم علی شفا حفرت من ناره نمیرم. پس چرا با داشتن ایمان معصیت هم میکنم، گناه هم میکنم؟ برای اینکه اون ایمان در یه حد نازله، در یه حد پایینه. برای من یه مسئله نظری درجه سوم چهارم پنجمه، نه یه مسئله بدیهی مثل شعله های آتش در مقابل چشمم. اینجاست که ما معتقدیم اولین گام برای تهذیب نفوس و تطهیر نفوس تقویت پایه‌های ایمان و یقینه. هر چه یقین ایمان قوی تر بشه، تهذیب نفس انسان بیشتر بشه. هر چه شلتر باشه ایمان، آلودگی ها هم بیشترند. علی علیه السلام میگه این حلوای بسیار لذیذ و خوشبویی که اشعث ابن قیس منافق شبانه در خانه من آورد، در نظر من و در چشم من مانند این بود که با زهر مار و آب دهان مار اون رو خمیر کرده بود. کنما اجنق بریق حیتن او غیرها. خب کسی که رشوه در نظرش مثل زهر ماره، میبینه باطن اینو، حقیقت این رشوه رو میبینه. اجنت بریق حیتن آقیه هاست، ممکن است آلوده هم بشه. پس من دم از اسلام میزنم آلوده هزار گناهم. چرا؟ باورها سست است و لذا یه موج شهوت نفسانی که پیدا میشه، موج ضعیف، غالب بر این باور میشه. اما اگر باورها قوی باشه، این آتش به چشم خودم میبینم مال یتیمو، این گوشت برادر مرده رو میبینم، این دیبتو، این شفافره مننا رو میبینم، این اختلافو میبینم. هر موج شهوتی هم بیاد نمیتونه غالب بشه. آیا آتش برده بز وسط دهنه؟ ممکن نیست. پس بریم و برگردیم سراغ ضعف ایمان ها، سستی پایه های عقیده. و اولین قدم انشاءالله برای تهذیب نفس که میخواییم برداریم باید تقویت پایه های ایمان باشه. و عجب این است که اینا هر دو به هم متوقفن، دورم نیست. عمل پاک یقین میاره، یقین عمل پاک میاره، هر دو در هم مؤثره، تأثیر متقابل دارن. منتها مرحله ای از یقین مرحله ای از عمل پاک رو ایجاد میکنه و اون عمل پاک یه مرحله بالاتری از یقین رو ایجاد میکنه که دور و مشکل دور هم پیش نمیاد. اینها در هم مؤثرن و تأثیر متقابل دارن. بهرحال انشاءالله چون بنا هست به خواست پروردگار به موازات درس و بحث و پیشرفت در مسائل علمی یه پایه های بالاتری از صفای نفس و تهذیب نفوس پیدا کنیم، گام اولش رو فراموش نکنیم، تقویت پایه های ایمان و یقین است. واقعا از خدا بخواهیم یقین و واقعا کوشش کنیم یقین پیدا کنیم، که اگر برسیم به مقام یقین همه چیز برای ما حل میشه. و حل نشدن مسائل به خاطر همان است که به مرحله کامل یقین نرسیده ایم. و مخصوصا من این مسئله رو برای یه بار دیگر تکرار میکنم خدمت برادران و اونهایی که نشنیدن برای اولین بار. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در همین مستمسک وقتی میرسد مسئله عدالت رو میگه عدالت زو مراتبه. اون عدالتی که در مراجع لازم است میگه خیلی قوی تر از از عدالتی که در افراد پایین تره. چون هرچی علم انسان بالاتر می رود، اگر عدالت قوی تری نباشد انسان هلاک می شود. دیگه یه شخصی که در مرتبه مرجعیت و کمال علم قرار داره، اگر از یه نصاب بالایی از عدالت برخوردار نباشه دائما در لغزشه. از مکائد شیطان نجات نخواهد یافت مگر عدالت کامله ای داشته باشد. یعنی هرچه علم بالاتر میره، حد نصاب عدالت هم سنگین تر میشه، چون وسائل انحراف و سوء استفاده از این ابزار موثری که نامش علم است بیشتر در اختیار انسان قرار میگیره. هرچه ابزار قوی تر شد، باید اون دستگاه کنترل هم قوی تر باشه. ماشین هرچه سنگین تر و قوی تره، دستگاه های ترمزش هم به همون نسبت باید قوی تر باشه. ترمزی که روی ماشین کوچک میذارن هرگز نمیشه روی ماشین بزرگ بذارن و اونو نگه بداره، داغونش میکنه، نابودش میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: العلم علمان، فعلم فی القلب فذاکل علم نافع، و علم علی اللسان فذاک حجت الله علی ابن آدم. بس اصولی ما در تنبیهات استصحاب، تنبیه اول احکام وضعیه بود. احکام وضعیه به مناسبت قول هفتم از اقوال یازدهگانه ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل در باب استصحاب نقل کرده، قول هفتم قول تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفی است. به مناسبت این قول بیان حقیقت احکام وضعیه با علما اینجا دارم. ما هم تنبیه اول و بیان حقیقت احکام وضعیه قرار دادیم، ولی گفتیم مقدمتاً بریم سراغ سه مقدمه. یکی تقسیم احکام به تکلیفیه و وضعیه، مقدمه دوم حقیقت احکام تکلیفیه ماذا. این دو مقدمه در بحث دیروز شرح داده شد، اما مقدمه ثالثه که بحث امروز ماست، بیان حقیقت امور اعتباریه است. امور اعتباریه که میگیم در اصول این همه سر و کار بهش داریم چیه؟ اعتباریه اندیش وجود علا قسمینه، میدانیم وجودون خارجی و وجودون ذهنی.